بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. دینداری باید به صورتی باشه که برای انسان بتونه جذاب باشه، سرگرم کننده باشه. دینداری باید به صورتی باشه که بتونه برای انسان هیجان انگیز باشه، شادی آور و نشاط آفرین باشه. نه اینکه عرض کنم دینداری کلن برای همه از دم اینجوری باشه. اگر برای همه از دم، هر جور آدمی هنوز هیچ کاری رو خودش انجام نداده، دینداری جذاب و سرگرم کننده باشه، مثل شهر بازی، مثل خیلی از سرگرمی های مختلف، خب اون موقع دینداری دیگه ارزش نداره. هر کسی از راه برسه بدون اینکه رو خودش کاری کرده باشه، ارزش افزوده ایجاد کرده باشه، بتونه از دین لذت ببره، خب معلوم میشه دین زیاد خودش ارزشمند نیست. ولی بعد از این که انسان یه ارزش افزوده‌ای در روح خودش، در فکر خودش ایجاد کرد و وارد وادی دینداری شد، او باید بتونه از دینداریش لذت ببره. او باید دین براش هیجان انگیز باشه، نشاط آفرین باشه. نمیشه اینجور نباشه. نمیشه که خداوند متعال بندگان خوب خودش رو به جرم این که به او ایمان آوردن، میخوان فرمان او رو اطاعت بکنن، شکنجه بکنه و اونها رو توی زندگی سخت از نظر روحی قرار بده که بعد روز قیامت بخواد به اینا پاداش بده. اصلا یه همچین چیزی معقول نیست، قابل تصور نیست. این البته تصور خیلی از عوام هست، فکر میکنن دینداری یه امر خشک و بیمزه و بیروحه، اصلا هم سرگرم کننده و هیجان انگیز نیست و خیلی هم خسته کننده است، ولی خدا عوضش پاداش میده آخرت. عوام اینجوری فکر میکنن. واقعش اینه که دینداری به شدت سرگرم کننده است برای کسی که یه ذره ارزش افزوده تو خودش ایجاد بکنه، بالاخره یه تغییری رو در خودش ایجاد بکنه تا بتونه قیمت پیدا بکنه و بره سراغ دینداری. این آدم که در خودش یه ارزش افزوده ای ایجاد کرده، پس از مدت کوتاهی باید چکار کنه؟ بتونه از دین لذت ببره. و واقعا دین همینطوره، از دین حبورون، دین سروره، سرور آفرینه. مؤمن نشاطش دائمیه، از این حرفایی که ما قبلنا با هم زیاد زدیم. خب اگر دینداری هیجان انگیز و سرگرم کننده است و ما یه مقدار مختصر باید زحمتی بکشیم که باب دینداری رو برای خودمون باز بکنیم تا واردش بشیم، تا بتونیم از این دین لذت ببریم، باید موانع لذت بردن از دین، موانع درک سرگرم کنندگی دین رو از بین ببریم. یکی از موانعش تصورات غلط ما از دینه، تصوراتی که به هر ترتیبی ایجاد شده، یا درست به ما آموزش ندادن، یا درست تبلیغ نکردن دین رو، یا ما از کسانی که مثلا مشکل دارن، آدم های از نظر فکری تعادل روانی ندارن، یه حرفایی شنیدیم درباره دین، علیه دین باور کردیم اون حرفا رو، به دلایل مختلف بالاخره تلقی غلطی از دین ایجاد شده. این تلقی های غلط رو باید درست کرد تا بشه انسان از دینداریش لذت ببره. چرا ما زندگی که داریم میکنیم از این زندگیمون حظ کافی نبریم؟ چرا ما که میخواییم دینداری بکنیم از دینداری لذت کافی نبریم، بعد دلمون بمونه اون طرف دنبال زندگی بیدینها؟ چرا بیدینها حسرت زندگی دینداران رو نخورن؟ البته در قرآن این حرف هست، ما اینا رو به عنوان یه سلیقه مطرح نمی کنیم. مثلا در قرآن کریم میفرماد کفار دوست دارن شما رو از ایمان در بیارن به دلیل اینکه حسودی میکنن به شما. خب به کی حسودی میکنن؟ کی به کی حسودی میکنه؟ کسی که بهش بیشتر خوش میگذره بهش حسودی میکنن، کسی که داره لذت بیشتر میبره بهش حسودی میکنن. یعنی طبق فرموده قرآن که کافران به مؤمنان حسودی میکنن، کافران تلقیشون از دینداری مؤمنان اینه، اینا دارن بیشتر خوش میگذرونن. پس حقیقت دین همینه که واقعا به انسان خوشگذرونی بیشتر میده. قیامت هم خداوند متعال به بنده ای که به او اعتماد کرده در دنیا هم خوشگذرونده، آخرت هم خوش میگذرونه. چه اشکال داره؟ خدا که بخیل نیست بخواد به بندش بگه نه تو باید اونور زشت کشیده باشی تا من اینجا تحویلت بگیرم. نه، در هر دو دنیا در هر دو جهان تحویلش میگیره و اصلا خدا آفریده بندش رو برای این که بندش رو تحویل بگیره و بندش رو شاد بکنه. منتها ما رو یه جوری آفریده که ما شادی جاودانه رو خودمون به دست بیاریم، نتیجه زحمت خودمون باشه، ولی یادمون باشه یک زحمت پرنشاط. خب از این پیش گفتاری که شما توجه بهش داشتید و دارید بگذرم، میرسیم به این که چه چیزی موجب میشه ما از دینداری لذت کافی نبریم. یکیش عرض کردم تلقی های ناسواب از دینه، حالا یا از کلیت دین یا از بخشی از اجزاء دینداری تلقی ناسواب داریم. حالا یکی از موضوعاتی که ما نسبت بهش تلقی ناسواب داریم و 24 ساعت هم باش درگیری، موضوع گناهه. و بعد از اون هم حالا موضوع توبه است که در اون باره با هم بعدن صحبت خواهیم کرد. گناه چیه؟ مسئلش معناش چیه؟ فلسفه درست شدن مفهومی به نام گناه چیه؟ بعد حالا چرا عذاب به دنبالش هست؟ بعد ما باید چرا عذاب وجدان تحمل بکنیم در اثر گناه کردن؟ چرا خدا اسم رفتارهای اشتباه ما رو گذاشت گناه؟ نافرمانی منو کردید، پای خودشو وسط کشید خدا. درباره گناه باید یه تلقی درستی داشته باشیم. دیشب عرض کردم اولا یکی از عجایب عالم خلقت همین مفهوم گناهه. من اشتباه میکنم به ضرر خودم تموم میشه، خدا میاد وسط میفرماد منو نافرمانی کردی. آ خدا، من به خودم ضربه زدم، شما چرا میای وسط؟ در این باره بنده امشب اگه برسم 5 تا از دلایل این که چرا خدا میاد وسط و کار خطای ما رو که به خود ما لطمه میزنه رو اسمشو میگذاره گناه، اسمشو میگذاره معصیت. و ما که خطا کردیم علیه خودمون، ما رو درگیر میکنه با خودش. مردم خیلی تلقی صحیحی از گناه ندارن. دیشب باز این نکته رو عرض کردم، فکر میکنن گناه چیزیه که به ضررشون نیست، فقط خدا رو ناراحت کردن. خب این خیلی اشتباهه. عجیب بودن گناه به اینه که من به خودم ضربه زدم، بعد خدا اسمشو میگذاره گناه، میفرماد نافرمانی من، بعد ناراحتم میشه از دست ما. این خیلی عجیبه. ما در قدم اول برای اینکه گناه رو درست بشناسیم باید بدونیم گناه یه اشتباهی است که انسان میکنه و به خودش ضربه میزنه. و در این عالم بسیار منظم این گناه آثار سویی داره، باید بخوره به آدم دیگه. بعد پناه بردن این کودک یعنی این انسان به خداست که ظلم تو نفسی، من خودم رو زدم، تو رو خدا، خدای نذار آثارش منو بگیره. و خدا هم البته این کارو میکنه، میتونه این کارو بکنه که جلوی آثار شوم خطایی که من انجام دادم رو بگیره. خیلی ها تصور میکنن گناه کار فی نفسه بدی نیست، خدا رو فقط ناراحت کردن. این تلقی غلط از گناهه. این تلقی رو باید تغییر داد. خیلی ها فکر میکنن که مثلا ما چون مؤمنیم، به خدا معتقدیم، بعد یه قراری گذاشتیم با خدا که نافرمانی نکنیم او رو، حالا اگر رفتار غلطی از ما سر بزنه اسمش میشه گناه. اگه ما خارج از این دین بودیم، این که کار اشتباهی نبود. بنده خدا، تو داخل دین باشی یا داخل دین نباشی، برداری ساتور رو بزنی رو انگشتات، به دین و اعتقادات تو چه ربطی داره؟ انگشتاتو انداختی درد میگیره، داغون میشی. چرا فکر میکنی گناه بستگی داره به انتخاب تو برای اعتقاداتت؟ و بعد چرا فکر میکنی اعتقادات یک امر سلیقه‌ای و نمیدونم روحی هستن که بعضی ها انتخاب کردن، و اگه این رو دین رو انتخاب نکرده بودن از شر مفهومی به نام گناه هم خلاص بودن؟ چرا اینجوری فکر میکنی؟ قدم اول این استش که ما بدونیم گناه یه کاریه که به ضرر ماست. من در این باره بعضی از روایت ها رو برای شما بخونم، ممکنه حتی شما تعجب بکنید. ما بیشتر از این مختصری که دیشب صحبت کردیم و امشب داریم چند جمله ای رو عرض میکنیم خدمت شما، نمیخوایم این قسمت بحث بیستیم، ولی ای کاش برای جامعه ما جا میافتاد. گناه یعنی خطای بشر که به ضرر خودش یه رفتاری کرده، حالا چه دین داشته باشه چه دین نداشته باشه. مثلا ببینید در این روایت میفرماید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام، لو لم ينه الله سبحانه عن محارمه لوجب ان يجتنب هل عاقل. اگر خدا نهی نکرده بود از حرام، عاقل باید خودش ازش اجتناب میکرد. میگه خب به ضرر منه، چرا این کار انجام بدم؟ مثل اون داستانی که خداوند متعال فرمود یا رسول من از جعفر تشکر میکنم، برو ازش بپرس برای چی؟ برای یه خصلت‌های خوبی که داشت قبل از اینکه مسلمان بشه. رسول خدا اومد به حضرت جعفر که بعد مشهور شد به جعفر طیار، فرمود که خدا از تو تشکر میکنه به خاطر خوبی‌های قبل از مسلمان شدنت، بگو اونا چی بوده. بعد ایشون عرضه می‌دارد اگر خدا نفرموده بود من نمیگفتم، ولی اون خوبی‌هایی که من داشتم که بعداً اسلام اومد گفت اینا حرامه و اینا کارهایی است که باید انجام بدید، یکیش این بود که من شراب هیچ وقت نخوردم. گفتم چرا یک چیزی بخورم که عقلم زائل بشه؟ زنا هیچ وقت نکردم، نمیدونم بت هیچ وقت نپرستیدم. حالا اونجایی که یادم هست 4 ویژگی از خودش بیان کردن. بعد فرمود که چرا من این کارو میکردم؟ برای اینکه دیدم کار غلطیه. خدا هم فرمود که من خوشم اومد از حضرت جعفر. وقت رسول خدا وقتی میشنوه که حضرت جعفر این کارهای خلاف و رو عقلش ترک میکرده، دست زد رو شانش، فرمود که آفرین، تو شایسته این هستی که خدا 2 بال تو بهشت بهت بده و در مقام عالی شهادت وقتی که شهید شدی در اون مقام عالی تو رو قرار بده که بر فراز بهشتیان پرواز بکنی. چرا؟ چون کار به ضرر خودت نمی کردی. آفرین. گناه یعنی این. دیشب کمی قصه خوردیم، البته با لبخند، که چرا بعضی ها گناه می کنن یه کلاسی هم می گذارن برا خودشون، بعد خیلی هم راحت عنوان می کنن که حالا ما به اون دین شما معتقد نیستیم، یا ما اونقدر مذهبی نیستیم، یا اصلا ما نمیخوایم اینقدر دیندار باشیم. چه عبارتایی به کار میبری؟ اصلا گناه ربطی به دین نداره. کاش ما یه جوری تو مدرسه یک کس اینو جا مینداختیم، کسی علیه خودش اقدام بکنه بده، کسی منافع خودشو از دست بده بده، اینو اول جا مینداختیم. بعد جوری جا افتاده، من نمیدونم چجوری توضیح بدم. فکر میکنه گناه بکنه به خودش که ضرر نزده، این خداست که ناراحت شده، حالا بعد اون رو یه جوری راضی بکنه. تازه اگه قرارداد نکرده بود با خدا که خدایا من قرار گذاشتم با تو به عنوان دینم که تو رو ناراحت نکنم، اگه این قرارداد رو نکرده باشه راحت دیگه هر کاری میتونه بکنه، راحت میتونه با مخ بره تو دیوار. من چه حرفی میزنی؟ پیامبران الهی که چیزی رو تبدیل نمی کنن به معصیت، معصیت خودش برای انسان ضرر داره. مثلا نگاه بکنید به این روایت، رسول خدا می فرماید الحیاء خیر کله، حیا همش خوبه، یعنی خیر برای انسان. یعنی ان الحیا یکف ذات دین و من لا دین الله، حیا انسانی که دین داره و انسانی که دین نداره رو حفظ میکنه، عن القبیح از کار زشت. یعنی حیا ربطی به دین نداره، شما حیا داشته باشی کار زشت نمیکنی، بعد لطمه نمیخوری، برای همه لازمه. حالا دین میاد چیکار میکنه؟ همه اون چیزایی که برای انسان مفید و ضروری هست رو برش تاکید میکنه. ما هنوز تو تعجب دیشبیم، خب خدایا اینا به ضرر منه، تو چرا اومدی وسط میگی که این کارو بکنی من از دستت ناراحت میشم؟ یکمی فکر کنی معلوم میشه ها. یا مثلا این روایت رو ببینید، میفرماد من ترک الخمر لغیر الله عز و جل، کسی که شراب خوردن رو نه به خاطر خدا، به خاطر غیر خدا ترک بکنه، اصلا به خاطر دین نه، کلن شراب خوردن رو ترک بکنه. چرا؟ به هر دلیلی، حالا عقلش رسیده مثل حضرت جعفر طیار، یا ضررش رو بالاخره فهمیده داره به نفع خودش عمل میکنه. سقاه الله من الرحیق المختوم، خدا از نوشابه های بهشتی بهش میده. به رسول خدا گفتن که فیترکه لغیر وجه الله، به خاطر غیر خدا ترک بکنه بازم خدا بهش جایزه میده. رسول خدا فرمود نعم سیانتن لنفسهی، بله بهش جایزه میده چون خودش رو حفظ کرده. خب خدا هم خوشحال میشه که تو خودت رو حفظ کردی. چی باید در مورد خودمون بگیم؟ نمیفهمیم، باور نمیکنیم خدا از چیزی که من برام ضرر داشته باشه ناراحت میشه، خدا از کاری که من باید بکنم به نفع خودم خوشحال میشه و همچنین به ضرر بندگان خودش، دیگر بندگان کاری بکنم ناراحت میشه و همچنین به نفع دیگر بندگان کاری انجام بدم چی میشه؟ خوشحال میشه. خدا اینجوری معرفی نشده. ما خیلی انسان گرایانه تر میتونیم دین رو مطرح بکنیم، دین رو جا بندازیم. خب حالا در مورد گناه باید تلقی خودمون رو درست کنیم. گناه اون کاریه که به ما لطمه میزنه. سوال اینه کاری برای من ضرر داره، چرا خدا اینقدر خودشو وسط انداخته؟ بابا خدا خیلی خودشو سر موضوع گناه وسط آورده، تهدید به عذاب میکنه، عذاب قیامت انواع و اقسامش رو برمیشموره و آقا کل قرآن رو در یک تعبیر میشه گفت چالش خدا با بندگانش سر موضوع گناه. خلاصش کنم با این نگاه قرآن رو بخونید، دغدغه خدا در قرآن کریم با بندگانش سر گناه نکردنه و سر گناه کردن. قرآن رو داریم ازش صحبت میکنیم ما. قرآن کلام خداست. خدا یا گناه مگه برای من ضرر نداره؟ یه اشتباهی کردم برای خودم. شما خیلی اومدی وسط این موضوع قرار گرفتی و قرآنت رو و رسولانت رو و ائمه و هدا رو فرستادی برای چالش گناه، یعنی چالش من کاری نکنم به ضرر خودم تموم بشه. چی بگی آدم؟ چرا خدا این کارو کرده؟ دیشب اجمالاً به این سوال جواب دادیم، میخوام امشب کمی تفصیلاً بهش بپردازیم. اجمالاً این بود که خب خدا علاقه داره به ما دیگه. کسی باور میکنه خدا اینقدر علاقه داشته باشه به ما؟ کسی باور میکنه؟ به خاطر شدت علاقهشه که از اول تا آخر قرآن دعوا داره با ما سر گناه نکردن، سر اینکه ما ضرر نکنیم، سر اینکه ما به نفعمون بشه. کسی باور میکنه؟ آقا این جامعه جامعه خدا پرسته، برو تو این جامعه اینو مطرح کن. بله کلن یه چیزی رو مردم شنیدن و قبول دارن که خدا مهربونه. اینقدر مهربونه؟ سر خطایی که من بخوام بکنم پدر منو میخواد در بیاره. برای چی؟ برای شدت علاقش به من؟ اصلا نمیشه بعضی از حرفا رو زد که خدا در دوزخ هم بعضیا رو به خاطر محبتی که به بندش داره میبره تا پاکش کنه ببره بهش، تا او لایق و شایسته یه دریافت یک سلسله فیوزات بشه. نمیشه. خیلی ها نمیتونن باور کنن، من جمله خود گوینده، منم جزو همین افراد ضعیف الایمان هستم بی تردید. اجمال پاسخ این بود که خدا ما رو دوست داره، به همین دلیل خطایی که ما میکنیم علیه خودمون اونا راحت میشه. خب شما ادامه بدید دیگه بحث رو. به همین دلیل توبه کنیم او خوشحال میشه. البته در مورد توبه اسراری واقعا هست، باید عجایب توبه رو بعدن انشاءالله طی ادامه بحث بهش برسیم، ولی بالاخره این اجمال رو باید بپذیریم. امشب یه نکته خاص من خدمت شما عرض کردم، در کل ماه مبارک رمضان شما میتونید مطالعه بکنید. این نکته‌ای که عرض کردم رو از معتبرترین سندی که در عالم هستی وجود داره و اون قرآن کریم. قرآن چالش اصلیش گناهه. دوستان دقت کنن، اونجاهایی هم که از کفر و ایمان بحث میشه، از شرک و توحید بحث میشه، میدونید شرک بزرگترین گناهه، کفر خودش گناهه. لذا ما میتونیم بگیم قرآن کتابی است که پرداخته است به موضوع گناه. اگر از ایمان سخن میگه، ایمانی در قرآن ارزش داره که مانع گناهه، ایمانی که عامل رفتار خوبه، عامل رفتاری که به نفع انسان تمام بشه، نه به نفع خدا. خدا میفرماید تو از ایمانت چی به من میرسه؟ منت نذار به خاطر ایمانت و اسلامت، تسلیم شدنت. یعنی قرآن رو چند بار دستم میگیرم میگم واقعا واقعا چالش اصلی قرآن موضوع گناه نکردنه؟ بعد هر چی تورق میکنم میگم همینه. بله از خلقت خودش هم حرف زده، ولی اگر حرف زده برای اینه که تو گناه نکنی. از ابر و باد و مه و خورشید و فلک سخن گفته که در کارن، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. ابر و ماه و اینا رو حرف زده برای چیه؟ من که بازم سر این موضوع باد حرف داره. از قیامت هم حرف زده، ولی کتاب معاد شناسی نیست، بازم معاد و یه جوری گفته که تو گناه نکنی و تو کار خوب بکنی. براش مهمه. ببخشند پروردگار عالم که من اینجوری تشبیه میکنم، خدا بد جوری یه جورایی مثل مامانها عمل میکنه. مامانها هیچی چشمشون نمیبینه جز این که چیزی به نفع بچهشون باشه، به ضرر بچهشون نباشه. در جریان تربیت هم همین دغدغه رو دارن، حالا درست رفتار بکنن یا درست رفتار نکنن کاری ندارم، البته خدا درست رفتار میکنه. مامانا خیلی وقتا درست رفتار نمیکنن. مامانا میبینن بچه اگه خطا کنه به ضررشه زور بهش میگن. خدا زور نمیگه، مهلت میده. و بعد ما از همون مهلت سوء استفاده میکنیم و خودمون بدبخت میکنیم. قرآن کتاب گناه نکردنه. با این نگاه قرآن رو بخونیم. حالا انشاءالله شبهای بعد بنده پشت پرده همین حرفا رو یه مقداری که میشه خدمت شما اگه خدا بخواد عرض خواهم کرد. خب اجمال پاسخ این شد که خطایی که من انجام دادم علیه خودم، خدا به خاطر محبتش اسم اینو گذاشت گناه، فرمان داد، واجب کرد، حرام کرد، برای اینکه من به خودم ضربه نزنم. حالا تفصیلش چی میشه؟ چرا خداوند متعال اسم خطایی که اشتباهی که من علیه خودم کردم و گذاشته گناه و سرش فرمان داده، آخرش هم عقوبت میکنه، تهدید کرده، پاداش میده و الی آخر؟ شاید بتونیم بگیم اولین دلیلش اینه که انسانها منافع خودشون رو باهاش بازی میکنن. شما فکر کردید به یه انسانی بگی این به ضررته، میگه آه به ضررمه، چشم من این رو ترک خواهم کرد. اوه چه آدم با کلاسی، آدم ها اینجوری نیستن. شما فکر میکنید تا به یه آدمی بگید این به نفعته، میگه بله اوکی من رفتم به سمت این چیزی که به نفعمه، خوب شد گفتی، دیگه نمیخواد چیز دیگه بهش بگی. نه اصلا آدم ها اینجوری نیستن. حالا من از کلام امام صادق علیه السلام میخوام استفاده کنم. حضرت فرمود که مردم به غذا خوردن میدونید که چقدر محتاجن، نخورن میمیرن، ولی اگه معده مردم درد نگیره از سر تنبلی انقدر غذا نمیخورن تا میمیرن. این معده درد میکنه به خاطر تسکین درد معده بلند میشه غذا میخوره، و الا تنبلی. حالا تنبلی الان دیدید که چی کار میکنه، ماها رو فست فود خورد کرده مثلا. حالا اون وقتایی که فست فودی نبود باید میرفت غذا درست میکرد، نان درست میکرد، او کی میره این همه راه رو، گندم رو بگیر آسیاب کن، بعد او علک کن و نمیدونم مثلا سبوسش رو جدا کن و بعد اینو خمیر کن و بعد وایستا این خمیر ورز بیاد و بعد آتیش از کجا تهیه کن، او حالا بریم هیزم بیاریم، گاز که اینجوری اینقدر دم دست نبود که، ولی نون میخواد بخوره اصلا نمیخوریم، ولش کن. امام صادق علیه السلام میفرماید تنبلی اینقدر تو جون آدم قویه، اگه معده آدم درد نمی کرد برای غذا خوردن و اینقدر وادارش نمی کرد، ولش می کردی غذا نمی خورد. از این بیشترم میشه سخن امام صادق علیه السلام رو ادامه داد که اگر مثلا برخی از شهوات نبود اصلا مردم وارد وادی تکثیر نسل نمی شدن. شما می بینید این حرفا رو، نشانه هاش رو توی مردم دیگه. راحت طلبی چی کار می کنه با آدم؟ یعنی آدم ها تا لذت شدید، رنج شدید بر جسمشون وارد نمیشد تکون نمیخوردن. خب خدا چیکار کنه این بندشو؟ میفرماد من میرم وسط داد میزنم سرش، فرمان میدم اولا، عقاب و ثواب میگذارم ثانیا، حرام براش تعیین میکنم، واجب براش تعیین میکنم که این به نفعش عمل بکنه. شما فکر کردی همین که به انسان بگی که این به نفعته این به ضررته، همه راه میافتن میگن چش؟ مگر اینکه یه مدرسه هایی ما داشته باشیم تو اون مدرسه ها بچه ها رو یه جوری بار بیارن که بچه ها شخصیتی پیدا کنن که وقتی بهشون گفتن این به نفعته بگه چش، دیگه لازم نباشه دستورش بدی. وقتی بهش میگن این به ضررته بگه چش، شخصیتش یه جوری بار اومده هوای خودشو داشته باشه. ما اول باید یه سری آدم ها رو تبدیل کنیم به موجودات خودخواه، اول باید این کار رو بکنیم. جالبه خودخواهای بیدین فکر میکنن خودخواهن، بعد در مورد دیندارا فکر میکنن اینا از خود گذشتن اینا رو مسخره میکنن. تو فکر کردی خودخواهی، تو اتفاقا خودخواه نیستی، تو عبدی، عبیدی، اسیری، بردهی، برده شهوات دیگران هستی. بعد تو این بنده خدا رو که در اثر اجرای فرامین خدا به شدت منافع خودشو داره میپاد، اینو مسخره میکنی که از خود گذشته است؟ چه عالم معکوسی ما پیدا کردیم. اینا رو شما باید برید تو فضای مجازی حل بکنید. مثلا کسی مرتکب فسق و فجور میشه، بهش نشون بدید بردگیشو. تو آزاده نیستی که، تو آزاد نیستی، حر نیستی، اسیری بنده خدا. خوب داری خدمت میکنی، خوب داری سواری میدی، آخه خوب نیست روی تو پالون بگذارن. نمیدونم والا کلاس پیدا کرده گناهکاری از شدت جهلا. منافع خودتو به پا. هیچ وقت ما دین رو اینجوری تبلیغ نمی کنیم معمولا، یعنی هیچ وقت. هیچ وقت که میگم، گاهی ممکنه از این اشتباه ها از همون سر بزنه که درست دین رو تبلیغ بکنیم، ولی معمولا این اشتباه رو نمی کنیم و اشتباه دین رو تبلیغ میکنیم. دلیل اول این که خداوند متعال میاد این چیزی که به نفعمه تبدیلش میکنه به فرمان دینی، بعد ثواب و عقاب سنگین براش میگذاره، حتی بلا و عقوبات دنیایی سنگین براش میگذاره. اینه که میفرماد بابا من اینو ول کنم، مگه این آدمیه که بره دنبال نفع خودش؟ دو روز بعدش رو نمیبینه، چه برسه به قیامت. این امروزش هم حاضره نبینه. من چی کار کنم اینو مراقبت کنم؟ مثل همین مامانهایی که بچه تا میخواد دست به کبریت بزنه میده بچه رو دهن اژدها، اون لولو خورخوره یه اژدهاییه دیگه، میدم لولو بخورده تا، یعنی بالاخره میخواد بچهش رو هلاک کنه که دست به اون کبریت نزنه. میگه آخه این حالیش نمیشه که، من هرچی بگم کبریت به ضررته. میگه ضرر یعنی چی؟ حالا بذار ضرر رو تجربه کنیم دفعه اول ببینیم چی میشه. مادره میگه بابا منو بدبخت نکن، خودتو بیچاره نکن. دلیل اول این استش که حالا شما چرا الان تا صبح اشک نمیریزید؟ الان که چه عرض بکنم تا صبح؟ این همه اصرار خدا برای اینه که من نمیفهمم این به ضررمه، این به نفعمه. از شدت محبتش میفهمم من باید بهت فرمان بدم، من باید تهدیدت بکنم، من باید بلا سرت نازل کنم که دست از کاری که به ضررت برداری. میبینید این خدای پرمحبت و پشت سر این حرف؟ یه بار چشمتون به این خدا بیفته. دلیل دوم، خب میخوایم طولانی شبها صحبت نکنیم. دلیل دومی که خداوند متعال میاد وسط فرمان میده، ثواب و عقاب میگذاره، چیزی به نام گناه این وسط تولید میشه و طاعت و معصیت، اینه که ما منافع پیش روی چشم خودمون رو نمیبینیم، بعد خدا مجبور فرمان بده که بلکه با فرمان اون را بیفتیم. وقت منافع بلند مدت خودمون رو چجوری ببینیم؟ بعد ما هم که جاودانه ایم، خب خدا مجبوره، ببخشید میگم خدایا مجبوره، مجبور یعنی خدا دوست داره این کارو بکنه. میفرماد این منافع خودش رو نمیبینه که دم دستشه، من باید برای منافع دو قدم بعدش بهش فرمان بدم، ولی بلند نمیشه بره. بعد منافع بلند مدتش رو چجوری میبینه؟ خب نمیبینه دیگه. خب اون منافع بلند مدت رو باید طبیعتاً فرمان بهش بدم، دستور بدم، ثواب بگذارم، عقاب بگذارم. بعدم میفهمه اهمیت این ثواب و عقاب رو. دلیل دوم ماهیتش با دلیل اول فرقی نمیکنه، ولی در دلیل اول بیشتر رو مصادیقی ما بحث کردیم که منافع فوری و عینی ما هستن، ما اونا رو هم نمیبینیم بخوایم به خاطرش همت کنیم ترک بکنیم رفتار خلاف منافع شخصی خودمون رو. دلیل دوم اون منافع بلند مدتیه که جز با فرمان خدا اصلا انگیزه من نمیشیم. اوه کی میره این همه راه رو؟ ما برای نون پختن گفتیم کی میره این همه راه رو؟ حالا البته میدونید در جسم ما به صورت غریزی یه غریزه گرسنگی گذاشتن تا ما دیگه در نان خوردن مثل حیوانها رفتار بکنیم، دیگه چاره ای نبود. غریزه شهوت گذاشتن برای ازدواج و زاد و ولد مثل حیوان رفتار بکنیم، زیاد دیگه به ذهن و فکر ما وابسته نکرد خدا، والله هزار جور مکتب در میومد نسل انسان منقرض میشد کلا. ولی چون انسان موجودی که همه کاراشو نباید با غریزه بکنه، با انگیزه هایی که ناشی از یک تفکری است باید انجام بده، و بعد اون تنبلی و راحت طلبی وحشتناک، و بعد این انسان رو به سهولت به بردگی میکشن دیگران، و با ترسوندن به خاطر منافع کوتاه مدتش او رو وادار میکنن از منافع بلند مدتش دست برداره. خب این وضعیت ها موجب میشه که خدا بیاد وسط فرمان بده به خاطر منافع بلند مدت و چیزی به نام گناه و معصیت درست بشه. دلیل سوم، پس دلیل دوم این شد که ما منافع بلند مدت خودمون رو نمیبینیم. خدا ما رو باید برای منافع بلند مدت راهنمایی میکرد، ولی به راهنمایی اکتفا نکرد، فرمان داد، چون انسان برای منافع بلند مدتش خیلی دیرتر انگیزه مند میشه، برای منافع کوتاه مدتش به سختی انگیزه مند میشه، چه برسه برای منافع بلند مدتش. بعد خدا هم میفرماد من باید فکر اون قسمت از زندگی تو رو داشته باشم که تو رو اینجوری آفریدم. خب دلایل بعدی رو من نمیدونم بگم یا نگم، واقعا آدم میمونه. دلیل سومی که میتونیم تصور بکنیم خدا چرا اومد وسط و کاری که به ضرر منه اون رو تبدیل کرد به حرام، و بعد اگه انجام بدید معصیت، اگه انجام مثلا اون کار حرام رو، یا واجبی کرد اگه انجام بدید طاعت، چرا خودش آورد وسط با ثواب و عقاب؟ خدا دید ما یه حسی داریم به نام حس پرستش. اینو روانشناسا هم گفتن دیگه، ما الان وقتمون رو تلف نکنیم برای اثبات یه هم چیزی. انسان‌ها یه نیاز طبیعی دارن به نام پرستش، یعنی دوست دارن یکی رو بپرستن. یه سوال از شما بکنم، آیا تو جامعه ما حس پرستش که روانشناسا که مقید نیستن دین رو ترویج کنن، روانشناسا که مقید نیستن بر اساس دین حرف بزنن، بر اساس تجربه بشری که تو حیات انسانها تو همه دنیا و تو همه زمانها اتفاق میفته حرف میزنن، اصلا کارش اینه؟ روانشناسا میگن یکی از غریزه های انسان حس پرستشه، این اصلا در انسان تولید شده است از قبل، آدم به این سادگی نمیتونه حتی این حس رو از بین ببره، ولی انسانها ممکنه ازش غافل باشن، ولی میشه به سهولت انسان‌ها رو متوجه این مسئله کرد. حالا من از شما یه سوال بکنم، تو جامعه اسلامی خود ما که این همه دین و اینا بالاخره هست دیگه، مردم همه متوجه هستن که ما یه نیازی داریم به نام حس پرستش، جدای از دین و اسلام و خدا و پیغمبر و این حرفایی که تو مسجدها و محراب و منبر و درس‌های عقیدتی و کتاب‌های دینی میزنن، آیا همه نوعاً، حالا همه هم که میگم نه 100% آدم ها، 90%، 70%، همه متوجه حس پرستش هستن که ماها به صورت غریزی چون انسانیم نیاز داریم یک کسی رو بپرستیم؟ این برای همه مردم جا افتاده است الان؟ بفرمایید. بله؟ این حس جا افتاده نیست، درسته؟ دوستان آموزش پرورش که زحمت‌های ارزشمندی می‌کشن، ما همین مقدار دینداری که داریم تو جامعهمون مال زحمت‌های آموزش پرورشه، ولی این نه رو بشنون. این یک نمونه از مردم ما هستن که اینجا نشستن منصفانه دارن در مورد جامعه خودشون نظر میدن. این جا نیفتاده، جا نیفتاده. من نیاز به پرستش دادم، اون وقت به من یاد میدم برو خدا رو بپرست، دعوا میشه دیگه، از درس دینی تنفر پیدا میکنه بچه. چرا ما بلد نیستیم؟ چرا ما طلبه ها بلد نیستیم این حس رو بیدار کنیم؟ شهید مطهری البته یه قدمی در این زمینه برداشت، نه به نام حس پرستش که یه غریزه است، با یه تعابیر دیگری، ولی خب این مال 50 سال پیش بود، الان خیلی پیشرفته تر میشه از این حرفا زد. منتها این حرفا رو باید آورد تو کتابای درسی، تو خونه ها، تو ضرب المثل ها، تو فیلم ها. خب من دین نداشته باشم حس پرستشم رو چیکار کنم؟ این که میبینید یه دفعه اعتکاف میگیره، با به خاطر همون حس پرستش هست میخواد بهش جواب بده. محافل معنوی ماه رمضان، محافل شب قدر میگیره، یکی از علتهاش پاسخ دادن به همین حس پرستشه. بابا ما یه غریزه ای داریم به نام حس پرستش، اینو دیگه کسانی که به دینم معتقد نیستن حرفشو میزنن، میگن اصلا مهم نیست اون خدا موجود باشه یا نه، اون خدا بوته، اون خدا هرچی هست، دو تاس یکیه، برو بپرستش آرامش پیدا کنی. خدا میبینه ما حسی داریم به نام پرستش، بعد میدونی چی کار کرده؟ میفرماد این تا منو پیدا کرد، شروع کرد منو به پرسته، من یه کاری بکنم، بگم به خاطر من این کاری که به ضرر تموم میشه نکنی ها. اومده حس پرستش ما رو واسطه قرار داده که ما به ضرر خودمون کار نکنیم. مگه تو منو دوست نداری؟ دوست نداری به منای پرستش، من ناراحت میشم این کارو بکنی ها، که من به ضرر خودم کاری نکنم. دلیل سوم این که خدا فرمان میده چون میبینه من حس پرستش دارم، تا میبینه کسی به او مؤمن شد و او رو پیدا کرد و انتخاب کرد برای پرستش، خدا حسن سوء استفاده رو به عمل میاره، میگه ها منو میخوای بپرستی، حالا من پس مواظبت هستم، منو میپرستی پس این کارو نکن. ببین شروع میکنه به نفع من کار کرد. اینجوری میشه که مفهومی به نام گناه و معصیت، مفهومی به نام طاعت متولد میشه. من غضبناک میشم نسبت به تو، مگه تو نمیخوای منو بپرستی؟ دیگه اجازه بهت نمیدم منو بپرستی ها، باید این گناهو ترک کنی. بعد نگاه میکنی اون گناه چی، حالا یعنی بلد رو دست خودتو بذار با ساتور قطع کن، این که به نفع خودمه که، خب من چه دستوری دارم به تو بدم؟ من همه دستوراتی که به تو میدم همینه دیگه. بعد بعضی ها فکر میکنن دیگه، حالا فکرهای دیگه میکنن که اول صحبت بحث کردن. بذارید دو تا دلیل دیگر رو شبهای دیگه بهش بپردازیم، بلکه دلایل بیشتر. من گفتم این پنج تا دلیل رو امشب مثلا مرور میکنیم، پرچانگی کردم، بحث من طولانی شد. خدا دید من دارم به او توجه میکنم و او رو میپرستم و دوست دارم نیاز به پرستشم رو با عبادت او، با مناجات با او، با وابسته شدن به او تأمین بکنم. گفت خب حالا بنده من که میخواد وابسته به من بشه، من از این فرصت استفاده کنم او رو باز بدارم از برخی از رفتارها. چی میشه انسان در مقابل این خدا؟ چی میشه انسان؟ انشالله یه جوری بشیم ما به هزار دلیل خدا رو بندگی کنیم، به هزار دلیل گناهش رو انجام ندیم، به هزار دلیل ازش عذرخواهی کنیم، به هزار دلیل نتونیم ازش جدا بشیم، به هزار دلیل اصرار داشته باشیم بریم به سمتش. وقت اون حق حق گریه امیرالمؤمنین، اون حق حق گریه امام سجاد که هیچ وقت قطع نمیشه، مال اون هزار دلیله. هزار جور توجیه میکنه علت این مناجات ها، عبادت ها، ناله های خودش، اصلا تموم نمیشه، تموم نمیکنه. از کدومش بگم؟ لعیل امور الیک اشکو ولی ما منها از جو و ابکی. من برای کدوم، به کدوم دلیل، به کدوم دلیل ناله بزنم؟ به کدوم دلیل ناله رو رها نکنم؟ انشالله به هزار دلیل. اگه به یکی دو تا دلیل بخوای بندگی بکنی خدا رو، به یکی دو تا دلیل بخوای معصیت نکنی، اون یکی دو تا دلیل ضعیفن، اون یکی دوتا دلیل از بین میرن. خب اجازه بدید اون فراز دیگری که از دعای استغفار گفته بودیم هر شب یکی دو فراز از دعای استغفار رو باید با هم دیگه بخونیم، اون فراز دیگر رو برای شما بخونم. میفرماید اللهم، این دعا دعایی بود که امیرالمؤمنین علی علیه السلام، شما چرا حواستون پرت میشه؟ نه واقعا این که این خیلی رفتار طبیعی خودشو داره انجام میده، ذرات در هوا میگردن، مثلا فکر کن اینجا باغ چند تا پرنده هم دارن میچرخن، بعد میگی وای گنجشکه رو دیدی از بغل، حواستون پرت نشه. حالا اگه حواستون پرت میشه، این آقا پسر اگه خودش خاص ببریدش مثلا نیاد اینجا بهتره. ما اگه لحظه قشنگ جان دادنمون باشه، لحظه قشنگ ملاقات امام زمان علیه السلام باشه، لحظه قشنگ بگو دیگه ادامه بده مناجات با خدا باشه، این بچه گل پسر که چرز کنم هورول اینم بیاد جلو چشم ما رد بشه، حواس ما پرت نمیشه، حالا لباسش هرچی هم باشه. درسته؟ حالا مشکل بعدی شروع شد، حالا باباشو میخواد. خب خیلی خوب شد با میل خودش رفت. بخونیم دعا رو یا نه؟ بله؟ بله. شما حواستون پرت میشه، خیلی هاتون ایرادتون اینه که تو خانواده های پر جمعیت زندگی نکردید. درسته؟ حالا آمار باید بگیرم، خیلی موجودات ضعیفی میشن اینایی که تو خانواده های پر جمعیت زندگی نکردن. مثلا یه 7-8-10 تا بچه توی خونه رشد بکنن به یه تعادل روانی خوبی میرسن. کمتر که میشه مثلا همه کمبود دارن، یا عمه نداره یا عمو نداره یا خاله نداره، کمبودهای روانی مهم بالاخره اینها یه جورایی خودشو نشون میده. یه صلوات خط بفرمایید. یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. من تو کلاس‌های روش تبلیغ به رفقای خودم میگم که آدم وقتی کم میاره تو توضیح دادن، از مخاطبش خواهش تمنا میکنه و من کم آوردم و واقعا هم اصلا کلن که کم دارم که هیچی، ولی یه جاهایی واقعا خیلی کم میارم مثل اینجا و میگم که خواهش میکنم، تمنا میکنم. این کسی که خواهش تمنا میکنه نمیتونه استی رو جا بندازه، خواهش تمنا میکنه، خواهش میکنم به اصرارهای امیرالمومنین برای استغفار توجه کنید. تا دعا جلوتون گذاشتن شروع نکنید به خوندن اون دعا، به امیرالمومنین خواننده اون دعا نگاه بکنید که او داره چی کار میکنه. آقا تو چرا اینقدر داری استغفار میکنی؟ خواهش میکنم ازتون به قرآن نگاه کنید، چرا سر طاعت و معصیت اینقدر خدا بحث داره با بندگان خودش؟ خداست، خدا خیلی بزرگه، خدا کار بی خود نمی کنه، خدا خیلی خداست. موضوع دیگه ای نداشتی خدای تو بهش بپردازی؟ چرا اینقدر اصرار داری من گناه نکنم؟ همه ادعیه رو خواهش میکنم ازتون، خواهش میکنم، من نمیتونم حرف بزنم، تواناییشو ندارم. همه ادعیه رو ببینید چرا اینقدر اصرار دارن عذرخواهی کنن از خدا. اللهم و استغفرک لکل ذنب یدعو لی غضبک، خدایا من استغفار میکنم از هر گناهی که غضب تو را متوجه من می کند و یدنی من سخطک، من رو به ناراحتی و غضب تو نزدیک می کند. او یمیل بی الى ما نهیتنی عنه و ین آبی عما دعوتنی الیه، منو چیکار میکنه؟ از هر گناهی که منو علاقه من میکنه به چیزهایی که تو منو نهی کردی از اون و منو میکشونه، دورم میکنه از اون چیزهایی که دستور دادی به من و منو هی داره اون گناه ها دور میکنه. اونا رو ببخش تا از طاعت تو دور نشم، اونا رو ببخش تا به معصیت تو علاقه من نشم. فصل علی محمد و آله و اغفره لی یا خیر الغافرین. خیلی استغفار با ذکر صلوات همراه میشه، خیلی آثار داره، خیلی سفارش کردم. اللهم و استغفر که و استغفار میکنم لکل ذنب استملت الیه احدا من خلقک بغوایتی او خدعته بحیلتی. میفرماد خدایا من از اون گناه های استغفار میکنم که خلق تو گمراه کردم، وادار اون گناه کردم. فعلمته منه ما جهله، گناه تو رو بهش یاد دادم. و عمیت علیه منه ما علمه، چیزی که بلد نبود یادش دادم تا گناه کرد، چیزی که بلد بود یه کاری کردم یادش بره. و لقیتو که قدن به اوزاری و اوزار مع اوزاری، و من فردا میخوام تو رو ملاقات کنم، بار گناه خود من رو دوشمه، بار گناه اونم بخواد رو دوش من قرار بگیره. خدا یا درود بر پیامبر و آلش بفرست و این گناهان منو ببخش دونه دونه. فلسفه این دعای استغفار رو ما دیشب عرض کردیم، دعای 70 قسمتی است که شما از ابعاد مختلف با جزئیات به گناهان خودت بپردازی و اونها رو پیش خدا استغفار کنی. هر کی هر کدوم از اینا رو هر جای انجام داده سرش بشینه با خدا حرف بزنه. ما انشالله بعداً بیشتر به این خواهیم پرداخت که چرا طلب مغفرت باید با ذکر جزئیات باشه، با اعتراف به گناه، اونم پیش خود خدا فقط باید باشه. اینقدر خدا بدش میاد پیش کس دیگه بخواد کسی اعتراف بکنه. ما اینو باید بعداً بهش بپردازیم، ولی قبلتر این دعا رو ذره ذره فرازهاش رو گفتیم با هم دیگه بخونیم، مرور کنیم، بریم جلو. اولیاء خدا نمیتونن به جای ما استغفار کنن، یعنی یه دعایی به ما بدن که دعای استغفار باشه ما بخونیم. ما گناهایی کردیم که اولیاء خدا هیچ وقت انجام نمیدن، هیچ وقت هم از اون گناه ها خوب استغفار نمی کنن. جزئیاتی ما درگیریم که هیچ وقت اولیاء خدا درگیر نمیشن. ما باید این جزئیات رو ذکر کنیم. در این دعای استغفار عبارتهای حضرت به جزئیات رفتارهای غلط ما نزدیک شده. خدا شاهده من به حرمت شما نمیتونم بیام این دعا رو خودش رو موضوع بحث قرار بدم. وقتی اولیاء خدا اینجور حرفا رو محل استغفار قرار میدن، ما ها میدونید هر کدوممون چجوری به این گناه ها مرتکب میشیم، زیر پوستی ها همچین لطیف. خدا روز قیامت همه اینا رو باز میکنه. نمیخوام کسی رو از بارگاه ربوبی بترسونم، فراری بدم، نه، شما باید به عمق انسان شناسانه این حرفا برسید. انسان موجودیه که انقدر دقیقه، چجور شد اومدی در خونه خدا همه چی داری ماسبالی میکنی؟ انسان با همین دقتش به عالی ترین رشدها میرسه. میگه تو چرا نمیخوای دقت کنی؟ خب بیا دقت کن، میشی خدا، میشی مثل خدا، میشی ابرقدرت مثل خدا. ماسمالی نکن چیزی رو، با جزئیات بشین اینها رو استغفار کن. همون جزئیاتی که یکی از مراجع تقلید به بنده میفرمودن، من از حاج سید احمد آقا فرزند حضرت امام پرسیدم که امام رو خواب دیدی بعد از فوتشون؟ ایشون فرمودن به من که من بله یه شب امام رو خواب دیدم. امام فرمودن احمد مواظب باش، این طرف میای دست تو اینجوری تکون داده باشی تو دنیا، برای هر حرکتی دست تو اینجوری تکون داده باشی. میگن دست تو اونجا چرا تکون دادی؟ باید وایسی دونه دونه جواب بدی، چون ما موجودات بزرگی، ما نه اینکه خدا سخت گیره، چون جهان اینقدر منظمه، نه اینکه خدا زیادی داره سخت میگیره، چون همه این حرکت های ما در آن آینده جاودانی ما بی تردید بی تأثیر نیست و مؤثره. ما چه میدونیم اونور چه خبره؟ ما باقی خواهید ماند، ما برای همیشه هستیم. این حرف ها رو نمیخواستم به این سرعت بهش بپردازم، ولی فقط آدم تصور بکنه ما جاودانه هستیم و بعد از اینکه رفتیم اونجا میگن این جای تو خودت تعیین کردی و تا ابد دیگه نمیتونی تغییرش بدی. همین یه دونه رو کسی باور کنه مثلا ول نمیکنه در خونه خدا رو، مراقبت ها رو دست بر نخواهد داشت. میشه آقای بهجت، میشه آقای حقشناس، میشه آقای بهادینی. همین یه دونه فاجعه رو، اصلا جهنم و بهشت رو شما اصلش رو بذار کنار، این که شما جای بهشت خودتو الان داری تعیین میکنی و بعد میری تو اونجا الال ابد زندگی خواهی کرد. اصلا من به جهنمشم کاری ندارم و بهت میگن اونجا که میتونستی بالاتر و بهتر رو برای خودت انتخاب بکنی و الال ابد نمیتونی دیگه تغییرش بدی. میگی من چرا تو دنیا فکرش نبودم؟ چرا مراقبت نکردم؟ چرا هر شبی کسی به من نگفت این رو که من دیگه نمیتونم جای اونجا رو تغییر بدم؟ ابدا دیگه نمیتونی تغییرش بدی. یا باید بگی خیلی بیرحمانه است، یا باید بگی خیلی منصفانه است. خب من خودم رو جمع جور کنم، بعد خدا، خدای بی نهایت با همه وجود میگه تو این فرصتی که داری بیا بیا، من کمکت میکنم، من کمکت میکنم. و امیرالمومنین یه شبشو از دست نمیده. اون کمک رو از خدا میخواد. هر شبی هم میره عرصه های بی نهایتی رو در اون حیات جاودانه برای خودش باز میکنه، بعد دوباره نگاه میکنه سیری ناپذیر روح انسان. ببخشید من مثل که دوباره یه صحبتی رو دارم شروع میکنم. ببینید رفقا، علی ابن ابی طالب میزان پل صراط، میدونید یعنی چی؟ یعنی انسان ها همه شما ظرفیت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دارید. میدونید ظرفیت یعنی چی؟ نه اینکه ما لیاقتمون به اندازه حضرت میتونیم به حضرت برسیم، نه، یعنی ما هر چقدر از امیرالمومنین روز قیامت ببینیم کم داریم حسرت میخوریم. یوم الحسره نامیدن روز قیامت. ما هم اگر درون خودمون رو بشکافیم به اندازه حضرت میخوایم، هیچ وقت نمیتونیم به اندازه حضرت باشیم، ولی ما یه همچین موجوداتی هستیم. روز عاشورا ابا عبدالله الحسین علیه السلام چیکار کرد؟ به خاطر عزتش جنگید. هیهات من الذله. حرکتش به خاطر امر به معروف و نهی از منکر بود. محاصرش کردن، آقا دیگه امر به معروف و نهی از منکر اثر نمی کنه، تسلیم شو. فرمود نه، خب حالا امر به معروف و نهی از منکر هم اثر نمی کنه، باش، تموم شد. ولی حیحات من نزله، من ذلت نمیپذیرم. به خاطر عزتش ایستاد که این دستور خداست که عزت خودش رو انسان مقابل کفر حفظ کنه، مقابل طاغوت حفظ کنه. خب برای عزتش ایستاد، قطع قطع شدن عزیزانش. همین حسین علیه السلام برای یه شب عبادت حاضر شد روز تاسوعا به عباسش، فرمود عباس من به اینها بگو یه شب به من مهلت بدن، من قرآن خوندن رو دوست دارم، یه شب دیگه با خدا مناجات کنم، حرفای آخرم رو بزنم. درد داستان اونجاییست که ابوالفضل عباس رفت این پیام رو به دشمنان خبیث داد، اونا نشستن با هم شور کردن اجازه بدیم به حسین یا نه، و اکثرا هم گفتن اجازه ندیم. پسر پیغمبر، یه نفر بلند شد گفت نامردا، این اگر اهل یه دین دیگه بود میخواست عبادت کنه اجازه بهش میدادیم، ما که فردا میخوایم اینها رو سر ببریم، بذار امشب نمازشون رو بخونم. بعضی ها میگن امام حسین اینقدر عزیز بود آب تقاضا نکرد از دشمنش. باشه، حالا اگر اینه مغایره از نظر بعضی ها باش، خب ولی تقاضا کرد من یه شب دیگه میخوام قرآن بخونم. چی کشید زینب اون شبی که میفهمید آخرین صدای قرآن حسینشه که داره میشنوه؟ هیچی هم به ما نقل نشد. آقا کجای قرآن رو خوند، چقدر گریه کرد، چجوری بچه هاش دورش جمع شدن، چجوری زینب از پشت پرده یا در حضورش شنید، چه مناجاتی کرد، خیلی چیزا به ما نقل نشده. ما فقط دعای عرفه خوندن امام حسین رو دیدیم. چجوری به آیات عذاب که میرسید ناله میزد حسین، به آیات بهشت که میرسید طمع میکرد حسین. قرآن پره آخه، اصلا نمیتونید تو قرآن بخونی یکی دو صفحه به آیات عذاب و دوزخ نرسید. بعد چجوری اون شب، اون شب عجیب، شب عاشورا، چجوری امام حسین صدا میزد خدایا حسین رو ببخش، حسین رو بپذیر. چی کار میکنی آخه یا ابا عبدالله؟ آیا شب عاشورا هم مثل عرفه شد؟ میدونید عرفه چطور شد که امام حسین شروع کرد دعا خوندن، همه جوونا میگن دورشو گرفتن، امام حسین میخوند اونا گریه میکرد. عباسش کجا نشسته بود؟ اکبرش کجا نشسته بود؟ اصحاب کجا نشسته بود؟ چی خوند به عنوان دعا بعد از قرائت قرآن؟ چه گذشت بر اون شب امام حسین؟ ما محرومیم به خدا. بعضی دوست دارن تو عالم رؤیا امور معنوی رو ببینن، حضرت رو زیارت کنن مثلا، خوبه، خیلی عالیه. امیدوارم نصیبتون بشه بهتون نشون بدن در عالم رؤیا شب عاشورا بر حسین چه گذشت. یا مثلا شب شام غریبان زینب چجوری نماز شب خوند؟ آیا 300 بار صدا زد العف العف العف؟ آخه نماز شب بدون العف که نمیشه که. بعد برای کدام گناه زینب تو داری استغفار میکنی امشب؟ تازیانه کم خوردی؟ داغ کم دیدی؟ یتیم ها رو کم جمع‌آوری کردی از بیابان؟ برای کدام گناه؟ نکنه برای این گناه که حسین رفت و تو ماندی و تو خودت رو برای حسین فدا نکردی؟ علی لعنت الله علی القوم.